بسم الله الرحمن الرحيم. ربه نستعين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث درباره این بود که در ارتباط با الهیات یا کلام جدید، نخست به اونچه که در دنیای غرب و مسیحیت رخ داده است بپردازیم و ببینیم اولا چه تحولاتی در عرصه های علم و فلسفه و اجتماع و فرهنگ رخ داد و پیامدهای این تحولات در ارتباط با دین و ایمان دینی در جهان مسیحیت چه بود، واکنش ها، عکس العمل ها یا رهیافته هایی که عالمان دین مسیحی در مواجهه با این چالش ها یا پیامده ها اتخاذ کردن، اینها چه بود. آنگاه به دنیای اسلام برگردیم و ببینیم آیا همه اون چی که در عالم غرب و مسیحیت رخ داده در دنیای اسلام هم تکرار شده یا اینکه تفاوت هایی وجود دارد. تا اینجا در دو جلسه گذشته اولا اشاره کردیم به این که بعد از رنسانس هم در حوزه علم و دانش تجربی و هم در زمینه فلسفه و هم در عرصه حیات اجتماعی و سیاسی تحولات بسیار مهمی رخ داد و پیامد این تحولات در سرنوشت فکری و دینی جامعه غربی این شد که اولا یک نوع اصالت به علم تجربی داده شد، یعنی علم تجربی در ذهن بشر غربی اهمیت و اولویت پیدا کرد به گونه ای که الگو و مدلی شد برای پژوهش در همه عرصه‌ها. این تصور شد که انسان برای پژوهش در باره پدیده‌های طبیعی یا مسائل دینی و مانند آن بایستی از الگوی علم تجربی پیروی بکند و لذا به یک تجربه گرایی گرایش پیدا کرد و در نتیجه عقل گرایی فلسفی به اون مدل و به گونه‌ای که از یونان باستان و در قرون وسطا شناخته شده بود نمایندگانش ارسطو و پیروان ارسطو بودند، نسبت به این روش فکری و معرفتی اطمینان و اعتماد خودش را از دست داد، اهمیت اون کم شد. بنابراین این یک پدیده بود، چیز تازه بود که سابقه نداشت. البته مسائل تجربه گرایی و شکاکیت و اینها نه اینکه در اصل در گذشته نبود، اما با این سبک و سیاقی که با این شدت و حدت و به خصوص پشتوانه پیشرفت‌های علمی این بی سابقه بود. مطلب دومی که باز عرض کردیم پدید آمد نوعی نسبی گرایی در حوزه معرفت و پژوهش و نظریه پردازی حاکم شد و از جزم و یقین و معرفت یقینی و قطعی، حالا یا به کلی قطع امید کردند یا به صورت یک مسئله حاشیه‌ای و کمرنگ مبدل شد. این دو مقوله مربوط به عرصه حیات ذهنی و فکری و معرفتی بشر جدید، عصر مدرنیته و دوران جدید، و در ساحت و عرصه زندگی اجتماعی و سیاسی هم که اشاره کردیم، میدانید مسئله آزادی، آزادی‌های فردی، حقوق بشر، دموکراسی و این گونه مقوله‌ها مطرح شد و این در تعارض بود، در چالش جدی بود با نظام حکومتی دوران قرون وسطا و قبل از عصر جدید. اضافه کردیم این مطلب را هم که متاسفانه عملکرد کلیسا در دوران قرون وسطا عملکرد قابل دفاعی نبود، بلکه کاملا مردود و ضد عقلی، ضد انسانی بود، و لذا این هم در حقیقت تبوت‌ها به این حرکت‌های ضد دین یا معارض با دین را شدید و تشدید می‌کرد. این یک قسمت از بحث بود که اشاره کردیم. البته این تفصیل قضیه نیازمند این هست که برادران اگر در این زمینه مطالعه‌ای نداشته اید، به اون کتاب‌هایی که خدمتتون عرض کردم مراجعه بفرمایید. بالاخره نیاز هست که یک نوع شناخت و آشنایی ما با دنیای جدید غرب داشته باشیم. داد و ستد ما با دنیای غرب، چه در مقام تنقید، چه در مقام استفاده کردن، در گروه اینه که اونا رو بشناسیم، کلا سرمون نگذارن. این بحث گفتگوی تمدن‌ها که مطرح شد، همون وقت بنده شاید در همین جمع دوستان برادران عرض کردم، این پدیده میمونیست، خیلی چیز خوبیست، اما به شرط ها و شروط ها که کسانی مدیریت کنند این مسئله گفتگوی تمدن ها را، که دو ویژگی درشون باشه. ویژگی اول اینه که نسبت به جهانبینی اسلامی، فلسفه اسلامی، فقه اسلامی، کلام اسلامی مجتهد باشد، صاحب نظر باشد، واقعا استخون خود کرده باشد، نه افرادی که در هیچ یک از این زمینه ها تخصص و مهارت ندارند. و ثانیاً افرادی باید باشند که غرب را هم بشناسند، یعنی اون مجتهدی در کلام یا در فقه یا در مباحث قرآن میتواند در این زمینه مدیریت کنه که غرب را هم بشناسد. این طرفی نیست، یه چنین افرادی نیاز است. به هر حال بر ما به نظر بنده، قبلا هم عرض کردم، تأکید میکنم اون کسانی که میخواهند در حوزه تعلیم دینی، ارشاد دینی، در ارتباط با نسل جدید و فرهیخته و دانشگاهی و اینا کار بکنن، حتما باید این دو ویژگی را تلاش کنن که در خودشون به وجود بیارن. خب لذا من تفصیل دیگه وارد نشدم. یک نکته هم اینجا عرض بکنم، برای جمع دوستان ما ادهی چندین ساله که در خدمتشون هستیم، یعنی از سالهای اولی که این مباحث رو بنده شروع کردم آیون ادهی هستن شرکت کرده می کنن. خب ادهی از دوستان هم معمولا تازه به این جمع می پیوندن، حالا چه مقدار هم با ما همراه بشوند یا نشوند اون هم معلوم نیست. این هست که من اگر بخواهم به این مقوله هایی که می پردازم مجدداً تفصیلاً وارد بشوم، حتی اون دوستان ضایع میشه، اینکه خب این مسائل رو اونها در اختیارشون هست. اگر هم بخوام اصلا حداقل مدرک و منبع و اینها را هم ارائه ندهم، اون عزیزانی که تازه شرکت کرده اند حقشون ضایع میشه. لذا من باید از هر دو دسته عذرخواهی کنم. این یک محذوری حقیقتا، گاهی هم آقایون تذکر میدهند ولی به هر حال محذور. خب این چیزی بود که در جهان غرب رخ داد. عرض کردیم که در برخورد با این پدیده عکس العمل ها متفاوت بود. یک مدل یا یک نوع از واکنش و عکس العمل می توانیم اسمش را بگذاریم واکنش برخورد معارض جویانه، که البته این دو سویه است. معارض جویانه دو سوی دارد، دو سمت داره، دو چهره داره. یک چهره از جانب ملحدان و شکاکان نسبت به دین و دینداری و ایمان دینی، اینا برخوردشون برخورد خصمانه و معارض جویانه بود، هیچ آشتی با دین و ایمان دینی را بر نتافتن. اونایی که دیروز در جلسه قبل نام بردن، افرادی مثل فاسکویل، آقای راسل، مثل آقای یوم که لاعقلگرا شده، مثل امثال فروید، مثل آقای مارکس و نیچه و امثال اینا. خب معارض جویی چهره دومش و سویه دومش از طرف بنیادگرایان بود، یعنی اون دیندارانی که با واقعیت‌های عصر جدید هیچگونه همسخن نشدن. سخن در این نیست که بپذیریم یا حالا نپذیریم، ما بالاخره باید به عنوان یک واقعیت قبول کرد. حالا این واقعیت را چطور باش برخورد کنیم، به گفتگو با او بنشینیم، این متد میخواد که بعد دیگران این کار کردن. لذا بنیادگرایان و ملحدان در یک چیز شریک هم و شبیه هم، و آن اینه که هر دو به صورت خصومت آمیز در این قضیه برخورد کردن، منتها یکی با واقعیت های جدید به کلی روش تخته را برگزید و نادیده گرفت و بی اعتنایی کرد، یا از طرف مقابل. خب این دو را ما فعلا کاری نداریم. اما اون کسانی که به همسخنی، به گفتگو، به مفاهمه در حقیقت در صدد بر آمدن که یک راه حلی پیدا کنند، هم دین و ایمان دینی خودشون را حفظ کنند به عنوان دیندار، و هم با دستاوردهای مدرنیته و عصر جدید و این پیامدها به گونه‌ای وارد گفتگو بشوند که قابل در حقیقت عرضه کردن دین برای نسل جدید هم باشه. سخن در اینها بود. حالا اگر ما بخواهیم نظم تاریخی را هم رعایت کنیم، من دیروز مطالبی عرض کردم، غفلت داشتم از این نکته، تذکری بعضی دوستان دادم که دیدم تذکر به جاییست. چه بهتر که ما مطالب را که می‌خواهیم بیان بکنیم نظم تاریخی و ارتباط تاریخی اون هم رعایت بشه. اگر بخواهیم این مسئله را ما رعایت بکنیم، نباید اول سراغ آقای کارل بارک بریم، او را باید بگذاریم برای قرن بیستم، چون ایشون متکلم و متعلق قرن بیستم. اون چه که در مرحله اول قرار میگیره به عنوان یک راه حل و برون رفت از این بحران و حل چالش، همون است که از کانت نقل کردیم، یعنی اون مقدمه، زیرا که ایشان متعلق است به قرن 17 و 3-4 سال اول قرن 18 و اوائل قرن در واقع 19، یعنی ایشون متوفای 1804 میلادی. خب چه کرد آقای کانت و بعد هم این روشی که او پیشنهاد داد بعدها طرفدار پیدا کرد، یعنی به گفته محققان و پژوهشگرانی که این مباحث را تحقیق کرده اند، در قرن 19 میلادی در جهان مسیحیت این راه و روش و شیوه آقای کانت طرفداران خیلی زیاد پیدا کرد. حالا من یکی دو نفرش نام میبرم، قبل از اینکه من حرف آقای کانت را خدمت شما عرض بکنم، یک مطلبی را هم عرض میکنم باز به عنوان مقدمه که این خیلی راهگشاست. و آن اینه که ببینید دوستان، اگر ما بخوایم یک فاکتورگیری بکنیم از مجموعه این بحثایی که حالا انجام شده و انجام میشود و همه اینها رو هم بریزیم، به نظر میاد که در جهان مسیحیت و در عصر جدید سه مسئله برای دینداران، برای دین و عالمان دین مطرح شد. سه مسئله، یعنی اینا میباید در سه مسئله کلام موضع گیری کنن. یکی در ارتباط با آموزه‌های کلامی مسیحی، باورهای اساسی دین مسیحی، به اصطلاح حالا دکترین‌های مسیحیت، مثل چی؟ مثل آفرینش. بالاخره یک فرد مسیحی معتقده که این جهان آفریده است، انسان آفریده است. مسئله خلق، مسئله آفرینش، حدوث جهان، یک آموزه ایست مشترک من داریم، اونم داره. بعد مسئله تجسد یا حلول، این یکی از آموزه ها یا دکترین های مسیحیته. فرق هم خیلی نمی کنه تو این قسمت هایی که نام بردم، حالا پروتستان و کاتولیک و اینا به اینجاها با هم مشترک هست. خب اعتقاد به مسئله تجسد یا حلول، یعنی حالا خدا در کلمه که مسیح باشه حلول کرده یا تجسد پیدا کرده، این اینکه از آموزه های اعتقادی مسیحیته. و بعد تثلیث، آموزه تثلیث. و بعد گناه جبلی، گناه ذاتی، این یکی از آموزه های اعتقادی مسیحیته. و بعد فدیه، یعنی اینکه مسیح به صلیب کشیده شد تا فدا بشود که اون گناه ذاتی را پاک بکنه، مسئله فدیه. ببینید اینها اصول اعتقادات مسیحیه. یه آدم مسیحی این را بس قبول داشته، نظرین فرمانید که قدیم و جدید نداره، مثل که یک مسلمان، حالا مسلمان اصل قبل یا دوران ما، بالاخره به اعتقاد خدا، به توحید قبول، به توحید اعتقاد داره، به نبوت اعتقاد داره، به وحی اعتقاد داره اینا. خب در عصر جدید این آموزه ها با چالش مواجه شد، یعنی برای از دو نظر با چالش مواجه شد. نظر کنید، از یک نظر این که اصولا فلسفه هایی که شکاکیت را ترویج می کرد یا به اصالت حس و تجربه اعتقاد داشت، مثلا فرض کنید مثل برای جان لاک، مثال عرض می کنم، یک متدین مسیحی هم هست جان لاک، یک عالم برجسته هم هست، اما روشش تجربه گراییه. خب این آقایی که به روش تجربه در معرفت معتقده، چگونه میخواهد این آموزه ها را تبیین کنه؟ میتونه یا نمیتونه؟ بالاخره این سواله. و به خصوص اگر ما برویم اون بخش تشکیکات فلسفی امثال هیوم را مد نظر قرار بدهیم، مشکل خاطر میشه. ولذا مثل خود کانت که حالا بعد به کانت رسیدیم، ببینید برای کانت مسئله ساده نبود، انصافا ایشون با یک معضل بزرگی روبرو شد. حالا یه فیلسوف قدری هم هست، نمیخواد به سادگی از کنار قضیه رد بشه. خب ایشون هم عقل نظری را در متافیزیک ناکافی و ناکام میدانه، ابتر میدانه، میگه عقل نظری به درد علم میخوره، به درد نیوتن میخوره، به درد گالیله میخوره. اما این عقل نظری بتواند به گزاره های متافیزیکی و دینی بپردازه؟ نمیتونه. ببینیم یک مسئله جدیست، باید حل بکنه این را. این یک بخش از قضیه است که همچنان به قوت خودش باقیه. یعنی الان هم که شما میرید کتاب های فلسفه دین یا کتاب های کلام جدید مسیحی ها را مطالعه میکنید، زیاد هم هست مطالعه میفرمایید، ببینید در این کتاب ها مسائل چالشی جدی که مطرح شده و اینا دارن تلاش میکنن یه جوری حل بکنن همینایی که حالا من نام بردن هست. خود وحی یه مسئله جدی بوده، حالا هم هست. این یک بخش از قضیه. دو، قسمت دوم، حالا راه حل‌هایی که برای قسمت اول ارائه دادن را بعد عرض می‌کنم. چی گفتن، چیکار کردن، حالا کانت چیکار کرد، بعد شلایر ماکر چیکار کرد، بعد آقای کارل بارت چیکار کرد، بعد آقای رودولف بولتمان چیکار کرد و بقیه رو عرض می‌کنم. یک مسئله دیگری که برای اینها مطرح شد، مسئله نجات و رستگاری و حیات اخروی و سعادت و اینا بود. بالاخره اینا یکی از آموزه‌های مسیحیت، بحث نجات، بحث رستگاری. در این باره بحث تکثرگرایی دینی و پلورالیسم که شنیده اید و تمام بیشتر مطالعه فرموده دوستانی که مطالعه کردن، که در همین سالهای اخیر با شدت و حدت تمام مطرح شد، که بعد در جامعه اسلامی و به خصوص در خود ایران ما به صراط‌های مستقیم رسید دیگه. صراط‌های مستقیم این همون پلورالیسم همیشه که مسیحی غربیه. این نظریه واسه چی رو می‌خواد حل بکنه؟ این می‌خواد معضل و مسئله نجات را حل کنه. بگه آقا از هر راهی شما رفتید، از طرق الالله به عدد افراد خلائق، صادق باش مسیحی باش، صادق باش بودایی باش، صادق باش هندویی باش، صادق باش هر چی میخوایی باش، فقط صادق باش در دین خودت. این هم که پلورالیسم مطرح کردم که اینو حل کنم، که البته این طرح و این راه حل مورد پذیرش جامعه مسیحی هم واقع نشد. یاد نکنید که اونا قبول کردن، تسلیم شدن، یک فرش قرمز زیر پای آقای جان هیک انداختن و گفتن اهلا و سهلا مرحبا خیلی خوب حل کردن. اینجور نیست. متکلمان قدر و شاخص مسیحیت با او معارضه کردن، حرفشون رو رد کردن، مثلا چون چیزی نمیشه. ملاحظه میفهمید؟ خب ببینید، اینم یک معضل، یک بحثه. حالا در جهان اسلام هم اینا مطرح چجوری مطرح شده که خب بحث بعدی. و اما مسئله سومی که در دنیای غرب مطرح شد، مربوط به حیات اجتماعی و نظام سیاسی و مسئله حکومت و نظام سیاسی بود. اینم یک معضل و مسئله بود. دنیای غرب تقریبا میتونیم بگوییم بالاتفاق، پروتستانش، کاتولیکش، ارتودکسش، روشنفکرش، سنتیش، همه و همه در این مسئله یک عقب نشینی شجاعانه ای کردن، مسئله را حل کردن. یه نسخه همش نوشتن، تقریبا میشه بگوییم بالاتفاقه. روشنفکر و غیر روشنفکر و بنیادگرا و نمیدونم غیر ذلك، توی این مسئله تقریبا یه اجماع وجود داره. اون نسخه چی چیه؟ سکولاریسم. سکولاریسم یعنی پذیرفتن ارباب دین مسیحیت و عالمان تا آتیکه. حالا دوران قرون وسطا و حاکمیت دینی دیگه تمام شد. امروز هم نظام‌های دموکراتیک و بر اساس حقوق بشر و دانشمندان و حقوقدانان و سیاست مداران، گردانندگان و مهندسان این صحنه هستند. ما رفتی نداریم، ما یه توصیه های اخلاقی میکنیم، کار ما نصیحت و اخلاق و عدل و این چیزا، که در این قسمت هم بیچاره ها دیگه خیلی زبون شدن، داستانش میدونید دیگه. حالا پروتستان ها که اصلا توی این قسمت ها، کاتولیک ها که حالا یک بازم اسم و رسم و نام و نشانی در همین روم پایتخت مثلا در ایتالیا دارن. چند بار دارم این حرف کردم که پاپ قبلی موقعی که میخواستن یک سمیناری، حالا یه همایش جهانی برای همجنس بازهای دنیا در روم برقرار کنن، بعد پاپ به التماس و دست به گفت ما آبروی ما رو نبرید، اینا ببرید لااقل در یه شهری دیگری برگزار کنید. اینقدر دیگه اینا در حقیقت عهده کردن اینها رو، اینکه دوری دیگه ندارن. از این فرمون پایی نمیتونم بکنم، یه نصیحتی میکنم، حالا یا قبول میکنم یا قبول میکنم. این که نقش فعال و حضور عینی و جدی در عرصه مدیریت سیاسی غرب داشته باشه، دین دیگه نداره، تمام کداشتم که با درش خوندم و خط رو گرفتم تمام شد مدرسیم هم. من واقعا بعضی وقتا هم خنده به خنده میفته، تعجبم میکنه. 6-7 سال قبل از این یه نفر به من گفت که ما پول به شما میدیم، بودجه میدیم، شما در حوزه خلاصه گروهی راه بندازید، پژوهش کنید، تحقیق کنید، ببینید که این غربیا چیکار کردن که معضل خودشون رو حل کردن. الان دیگه اینا با دموکراسی و حقوق بشر و نظام‌های سیاسی دارن راه میان، دیندار هم هستن، هیچ دعوایی هم ندارن. این دعوایی که در کشور ما داریم، راستگرا و چپگرا و اصولگرا و نمیدونم چه و چه، اینها ما میتونیم حل بکنیم. یک آشنی کلی گفت به ما نمیخواد تحریم محلی علام شما میگه از بودجه شما نمیخواد مصرف کنه. گفت چیه؟ گفتم سکولاریسمه. شما سکولاریسم رو اگر قبول کردید همه حل مونده، این نمیشه، ما نمیتونیم. قرآن به ما اجازه نمیده، تورات و انجیل کنونی مانعی نداره، چیزی نداره که بخواد مقابل بیسته. مثلا اناجی تورات با قرآن مگه اجازه میده؟ مگه نهج البلاغه و وسایل شیعه و فقه اسلام مگه چنین چیزی اجازه میده؟ اصلا امکان نداره. نه اینکه بنده میگم اجازه نمیده ها، این آقای براین ویلسون که حالا ما بحث سکولاریسم رو مفصل بحث کردیم یک سال، حالا آیون اگر مایل بودید اون کتاب نقد مبانی سکولاریسم رو مطالعه فرمایید، ایشان تصریح میکنه میگه این مسئله سکولاریسم که در غرب در جهان مسیحیت به راحتی جا افتاد، خیلی چالشی نداشت، در جهان اسلام در مناطق مختلف با مشکل مواجه شد. میگه البته بعضی کشورها تو یه حدی تسلیم شدن، اما از ایران نام میبره. میگه در مثل کشوری مثل ایران با مقاومت جدی در مقابل این اندیشه سکولاریسم ایستاده. بعدم حق میده، میگه دینی که یک نظام حقوقی قوی داره که برای مسائل حقوقی حرف برای گفتن داره، به این سادگی عقب نشینی نمیکنه، تسلیم نمیشود. ببینید، پس در یک مسئله این که دیروزی که از دوستان به من میگه آقا این حرفایی که میزنی اینا بس سکولاریسم، برنامه سکولاریسمه، تمام این تئوری ها، این نظریه ها، راه حلایی که میدیم در یک چیز مشترکه. در مسئله سکولاریسم هم به اتفاق همه طرفدار هستن، قبول دارن. خب پس این سه مسئله، سه حوزه کلی و کلان شد. اونی که بیشتر دغدغه بوده و هست و واقعا اینا برای حل آن خیلی تلاش کرده و میکنن، این قسمت اول مخصوصا که آموزه های یا به اصطلاح دکترین های مسیحیت. خب یک مسیحی به اصل آفرینش، مشیت الهی، حالا تجسد، تسلیل، امثال اینا میخواد معتقد باشه. خب در اینجا یک راه حل گفتیم که راه حل کانت. کانت چیکار کرد که حل بکنه قضیه را؟ آمد دین را یا مسیحیت را از آن جنبه به اصطلاح متافیزیکیش تخلیهش کرد و این را برش کردون به اخلاق. اگر شما، اگر دیگران میگوین اخلاق زائیده دین و ایمان دینی و اعتقاد به خداست، دیندار ما اینا میگیم دیگه، ما اخلاق را یکی از ابعاد دیانت میدانیم، یکی از داده های دین اخلاق، یکی از داده های دین احکام، یکی از داده های دین عقائده، درسته؟ این برعکس کرد، یعنی گفت اصلا باورهای دینی، اعتقاد به خدا یا سایر آموزه ها اینا ریشه در اخلاق داره. انسان یک موجود اخلاقی است و برای توجیه اخلاق به اعتقاد پیدا میکنه به وجود خدا، اعتقاد پیدا میکنه به آزادی انسان یعنی اختیار، اعتقاد پیدا میکنه به حیات بعد از مرگ و این چیزا. اگر مایل بودید این قسمت رو مفصل تر ملاحظه بفرمایید، من آدرساش رو دقیق‌تر اینا من بیروز عرض کردم خدمتتون میانه، عرض بکنم که ملاحظه بفرمایید. یکی این کتاب همین علم و دین آقای یان باربور هست، البته راجع به کانت حقیر خیلی مطالعه دارم، جزوه ای دارم، خیلی مفصل، یعنی کتاب های زیادی را دیدم و خب تدریس داشتیم این بحثایشون رو در جاهای دیگر، اما حالا این مقداری که اینجا عرض میکنم. یکی کتاب علم و دینه، آیه ایان بارگور، کتاب علم و دین، ترجمه آیه خرمشاهی، کتاب خیلی خوبی است، بسیار مطالب مفید برای آشنایی با همین بحثایی که در عصر جدید در غرب شده. حالا من یه چند سطری از عبارت ایشان رو با اجازه شما میخوانم، مراجعه کنید. صفحه 93 تا 95. از نظر کانت سرآغاز دین و دیانت در احساس الزام اخلاقی انسان، انسان همانطور که با امور واقع سر و کار دارد و آنها را در می‌یابد، با ارزش نیز سر و کار دارد. نه فقط از اون چه هست می‌پرسد، بلکه از اون چه باید. اون حرفای خوبی سر به سر ما، این عقل عملی و عقل نظری و اینا، تا اینجا مطلبی خاصی نیست. کانت تا آنجا پیش می‌رود که پیشنهاد می‌کند خداوند یک اصل مسلم نظام اخلاقی است. یعنی نه اینه که ما به لحاظ پژوهش عقلی به گزاره خدا هستیم میرسیم، نه، منتها چون یه موجود اخلاقی هستیم، برای اینکه این اخلاق را توجیه بکنیم و این نظام اخلاقی را، ناچاریم بگیم خدا هم وجود داره. این به عنوان یک اصل لابد و نمیم به اینجور تسلیم میشویم. عقاید دینی در اصل مسلماتی هستند که آگاهی ما از الزام اخلاقی اونا را ایجاب میکند. وقتی که عمل ما ناشی از میل به ایفای وظیفه باشد، چون آیکان ریشه اخلاق را هم به احساس وظیفه برمیگردونه، تأیید ضمنی این اعتقاد است که جهان یک نظام اخلاق است. پس ما که اخلاقی هستیم، حس وظیفه شناسی داریم، معلومه که این جهانی که زندگی میکنیم درش جهان اخلاق است. وجود قوانین اخلاقی در جهان مستلزم وجود مقننی است که مبدأ و ضامن آن قوانین است. این یک تلاش اخلاقی. اون وقت ما نیست اخلاق داریم، فداکاری میکنیم، ایثار میکنیم، از خود میگذاریم، به خیر اخیر چرا از دست میدهیم، کجا تدارک بشه اینها؟ مستلزم قبول یا وجود یک نوع همبستگی بین فضیلت و نکفرجامی است. این شما اگه آدم خوبی بودید عاقبت به خیر میشدید، خب این عاقبت بخیر در این دنیا که حاصل نمیشه، پس معلوم میشه یه جای دیگری باید باشه که ما بتوانیم به اون نتیجه برسیم. میشه بحث به اسلام معاد. خب این حالا حرفای آقای کانت تا بیاد جلو. بعد این نظریه طرفدارانی پیدا کرد در قرن 19 هم. از جمله یک متکلم آلمانیه به نام آلبرخت ریچل، اگر قبلا عرض کردم خدمت شما یا نه، این متوفای 1889، یعنی اواخر قرن 19 هم تقریبا. این شخصیت هم دقیقا روش آقای کانت را برگرفته و دین را به اخلاق تفسیر کرده. حالا یه چند جمله از ایشون هم خدمتتون میخوانم. وی معتقد بود ذات مسیحیت در امور اخلاقی نهفته است. رسالت عیسی عبارت بود از پایه‌گذاری ملکوت خدا در میان مردم تا حامل فرمانروایی اخلاقی خدا بر مردم شود. به نظر ریچل مرگ عیسی هیچ ربطی به کفاره گناهان ندارد. حالا توجیه میکنه اون قضیه را. این که حضرت مسیح به نظر اونها به صلیب کشیده شد یا از دنیا رفت، این نمیخواد گناهان دیگران حالا پاک بکنه، داره مثلا یک کفاره را تحویل میکنه. این افراد اومدن توجیه کردن. پس این بل چیه؟ میگه اینا جنبه سمبولیک داره. مقصود این است که بلکه هدف عبارت بود از آزمون مسئولیت مسیح. حالا اجازه بدید من یک مثال بزنم. بعضی به اشتباه ملاحظه میکنید، گاهی افکار اشتباه توی جوامع اسلامی هم آمده. مثلا میگه آقا امام حسین علیه السلام رفت شهید شد که گناهان ما پاک بشه، ما دیگه راحت. این اهل حق، من یه وقت باهاشون برخورد کرده بودم در جبهه علی الله یا اهل حق، اون وقت گفتم شما چی میگید راجع به حضرت امیر علیه السلام؟ میگفتم ما هم مثل شما هستیم، ما فقط فرمان این است که شما شیعه نمازی، ما شیعه نیازی، ما نماز نمیخونیم. گفتیم بعد چی؟ گفتن خب بعد امیرالمومنین 1000 رکعت نماز میخوان، بعد کی میخوان اینها را؟ خود 17 رکعتش بس بود، بقیه‌اش برای شیعه ها، برای دوستانش خونده دیگه، ما دیگه از نماز راحت.
حالا ابن آقای امام حسین شهید شد که ما دیگه راحت بشیم. این یک نگاهه. وقتی گوید نه، امام حسین علیه السلام فرمود اگر من نروم علی اسلام السلام، این مسئولیته. این نگاه انسان حسینی را مسئول تربیت میکنه، نه بی تفاوت که بگه هر چه شد شد، امام حسین شفاعت میکنه تمام میشه. این نه خیر، میگوید من مسئولم. این حرف اینجور از داره تعلیل میکنه، میگه فدیه این نبود که مسیح بیاد گناه بقیه رو پاک بکنه، این بود که مسیح مسئولیت داشت مقاومت بکنه در راه خودش. خب حالا به نظر اونا اون آدم نارفتی پیدا شد، از یهودی ها آمدن پست اون را شهید کردن، از اون کشتن. مقصود این که حالا بحث اخلاق اینا را تعبیر میکنه. یه نکته ای را عرض کنم اینجا که طول میکشه، من از نظر وقت که سرعت میگذرد نگران میشم و خب بحث هم که میخوام بیان بکنم سرعت بخوام رد بشم بحث ناقص میشه. ببینید این نظریه خلاصه اش این میشود، این آقای کالین بران، همین نویسنده این کتابی که دیروز معرفی کردم، فلسفه و ایمان مسیحی، این تحلیل قشنگی داره. میگه خلاصه این رهیافت، این دو تا پیشفرض داره. کدوم رهیافت؟ این رهیافتی که میخواهد مشکل سر راه را برداره با نگرش اخلاقی به دین، با فروکاستن دین به اخلاق. این دو تا پیشفرض داره. یک پیشفرضش این است که گزاره‌های اخلاقی و ارزشی با گزاره‌های مربوط به جهان شناسی و طبیعت شناسی فرق می‌کنه. گزاره‌های اخلاقی نیاز به ارزیابی‌های عقلانی معرفتی از مدل ارزیابی‌های علمی نیست، فقط ارزش تأثیر گذاریش را باید ببینیم، همین مقدار کافیه. اگر باورهای دینی که جنبه اخلاقی داره اگر مسئولیت در ما ایجاد کرد، اگر واکنش و تأثیر مثبت عملی اخلاقی داشت، دیگه درسته. برخلاف قضایای علم که یک دانشمند در طبیعت، در فیزیک، در نجوم، در شیمی، در جای دیگری میخواد بگه، اونها بایستی ارزیابی علمی بشه. میگه خب بس ما با بحثای دانشمندان عالمان ما تعارض نداریم. اگر ما میخواستیم مطالب دینی را، گزاره‌های دینی و اخلاقی را با مقیاس گزاره‌های علمی ارزیابی کنیم، چالش به وجود میآورد. میگفتن آقا اینا قابل اون ارزیابی ها نیست. ما میگیم نه، این در حقیقت سبک و سیار خودش را داره، ماهیت این با اونا فرق میکنه. یه پیش‌فرضه که پس قضایای اخلاقی پشتوانه واقعی که نیازمند به ارزیابی‌های نظری علمی معرفتی باشه نیست. یک پیش‌فرضه. پیش‌فرض دوم این است که بشر عصر جدید آموزه‌های متافیزیکی را که با روش‌های علمی قابل تحلیل و تبیین نیست زیر بار نمی‌رود. پس ما مواجهیم با این مسئله. بشر عصر جدید هضم نمی‌کند آموزه‌های دینی را که بخواهیم با روش غیر علمی درباره آنها مطالعه بکنیم. هضم نمی‌کند، نمی‌فهمد. و از طرف دیگر گزاره‌های اخلاقی یا ارزش‌های اخلاقی هم نیاز به اون ارزیابی‌های نظری معرفتی ندارد. پس ما میایم از این مسئله استفاده میکنیم، با بشر عصر جدید هم سخن میشویم. میگه شما دیندار باش. خب میگه دیندار باشم؟ میگه بله. میگه خب من چیکار بکنم؟ شما یه آموزه‌هایی به من میدهید که اینا قابل بحث و بررسی های علمی نظری نیست. میگه خب نباشه، ما که اصلا اینا نمیخوایم. که شما در حوزه طبیعت شناسی و جهان شناسی روش رو به کار بگیرید، درباره دین چنین چیزی از شما نخواستیم. دین حقیقتش اخلاقه، ارزش‌های اخلاقی هم بر اساس معیارهای معرفتی ارزیابی نمی‌شوند، بر اساس آثار و نتایج و همیشه که تأثیرات اخلاقی، روحی، روانی بررسی می‌شوند. این مقدار مهمه. اگر داشته باشه دیگه شما دیندار هستید. خب حالا اگر ما بخوایم نقادی کنیم، یا هر کسی بخواد نقادی کنه، این روش رو میتونه قبول بکنه؟ جواب شما منفیه، میگید نخیر، این کارآمد نیست، لذا بعدم قبول نکردن دیگه در خود دنیای غرب. چرا قابل قبول نیست؟ چرا قابل قبول نیست؟ اصل مبنای کانت، حالا مجال نیست من بخوام مفصل وارد بشم، اصل این مبنای ثنویت کانتی غلطه. برام ثنویت گسیختن، جدا کردن عقل عملی از عقل نظری، غلطه. عقل عملی تا بر بنیاد عقل نظری مبتنی نشود راه به جایی نمیبره. صرف این که ما بگوییم آقا عقل نظری که کارآمد نیست، عقل عملی داریم، وجدان اخلاقی داریم، میگیم خیلی خوب، بایدها و نبایدهای مادر عقل عملی پادر حواس معلقه، بچه از دست باید اینا قبول کرد. چرا باید اینا قبول کرد؟ تعبدیه، سلیقه، عاطفه است، درد نمیخوره اون وقت. شما نمیتونید توصیه به دیگران بکنید. ملاحظه میفرمایید؟ این مسئله جدیه. این که بعد در همین کشورهای اسلامی، در ایران خود ما، نویسنده کتاب دانش ارزش همین راه را رفت، همین راه را رفت دیگه، جناب آقای سروش در کتاب دانش ارزش، اون نه بایدها و نبایدها جدا هستند و هست و نیستن برای خودت جدا هست، و اون ربطی به این نداره و سیم خاردار کشی در بین این دوتا و از حرف تو همون کتاب دانش ارزش ها سیم خاردار نکشیدن. بعدم ایشون ادعا کرد که در قرآن یک آیه پیدا نمی‌کنی که از هست به باید آمده باشه، یک ادعای خیلی عجیب، یک آیه پیدا نمی‌کنی که بنده هم وقتا میگفتم تعجب است از جناب آقای سروش، حالا با حافظه ای هم هست، حافظه ای هم هست، اثر اهل قرآن اینا هم هست. خب این در همه مجالس فاتح، در همه مجلس فاتح ها اول سوره الرحمن رو میخوانم دیگه، همه بلد هستن که میفهمد که والسماء رفعها و وضع المیزان، این هست الله تخطاف المیزان، اینم باید و نباید هست. چطور شما میگید یک آیه پیدا نمی‌کنیم که از هست به باید یا نباید روزن کرده باشه؟ انا اول سوره الرحمن و السماء رفعها هست است و وضع المیزان اینم هست است، این گزاره هست و نیست هست فلسفه نظری، الله تخاف المیزان یا ذالکم الله ربکم خالق کل شیء فاعبدوه، پای تفریح داره، ذالکم الله رب بکن، اینا همه گزاره های عقل چیه؟ نظریه دیگه، خالق و کل شیئن فعبدوه. حالا البته باید رفت هر کد قضیه را، اون کتاب حسن و قبح عقلی اگر مطالعه کرده باشید یا پایه های اخلاق جاودان که مباحث جناب استاد آیت الله سبحانی از حقیر نگارش کردن، این مسئله همونجا آمده. خب این راه هاییست که اونا رفتن، میبینید یه عده ای هم اینجا راه غلطه. به قول استاد مطهری که قهرمان این بحث هاست انصافا رضوان الله تعالی علیه، جناب آقای کانت چطور میخواهد این بایدها و نبایدها را معلق رها بکنند؟ به چه اساسی باید قبول کرد؟ این ادعا را همجور ما تعبدی قبول کنیم؟ یا نه سلیقگی یا عاطفی یا چیه؟ آخه ریشه این میخواهند دیگه. لذا باید و نباید باید به یک هست و نیست بنیادی عقل نظری، اونم به بدیهیات باید منتهی بشه. اگر به ام القضایا نرسه، عقل و فطرت انسان قانع نمیشه، یعنی چرا قطع نخواهد شد؟ لمه اینا یه مسئله فطریه، اینا رو که دیگه آدم نمیتونه بگه قدیم اینجوری بوده حالا جدید اینجور نیست، مسئله فطریه، فرشت انسان اینجوریه. لذا این حرف آقای کانت که آمد گفت نه قضایای ارزشی برای خودشون مستقلن و اینها رو ما نمیخواهیم بر اساس معیارهای معرفتی نظری بررسی کنیم، غلط. الان دیگه وقت به آخر رسید، وقت تمام شد. حتی اینکه بعضی ها در منطق خود ما، بعضی از متفکرین ما میدانید، نمیدونم یا اگر نمیدانید توجه داشته باشید، مرحوم مظفر آورده در اصول فقه در منطق جای دیگه که میگن قضایای حسن قبح، قضایای حسن قبح عقلی مشهورات محض است، مشهورات محض است. قضایای حسن و قبح عقلی پشتوانه واقعی و برهانی نداره غلطه. ایران ما قبول نداریم. نخیر، قضایای حسن و قبح منتهی می شود به قضایای عقل نظری. اینجوریه. والا تفسیرش در همون کتابی که عرض کردم آمده، مرحوم خدمت عرض می کنم که سبزواری، قبل از سبزواری حکیم لاهیجی این مطالب رو دارم. اجمالا یک نقد کوتاهی ما روش کانت و این شیوه رو هم عرض کردیم. پس اولین روش از روش هایی که میخواد حل بکنه، روش ارجاع دین به اخلاق، روش کانتی بود. دریافت کانتی این داشته باشید. برای جلسه آینده اگر میخواهید مطالعه بفرمایید، انشاءالله میخواهم روش دومی رو عرض بکنم که بعد از کانت شلایر ماخر پایه‌گذاری کرد و اون تجربه دینیه. یعنی دین را برگردون به تجربه دینی. برای انشاءالله بیان میکنیم و وقت بعدا میرسیم به کارل بارت و ایران. انشاءالله چهارشنبه ها ما معمولا کلاس نداریم دیگه، طبق این سنوات شنبه و تا شنبه درس داریم. صلی الله علیه و آله.